نواقص تکنیکی فرنگی کاران ما در بعضی از نفرات ما مشاهده میشه. 7 ثانیه به پایان وقت اول فرصت داریم کار خاصی رو دو کشتیگیر انجام نمیدن. دو کشتیگیر منتظر سوت پایان 3 دقیقه هستن و حالا این اتفاق میفته. دو کشتیگیر میرن نزد مربیان خودشون. مهدی محمدی در 1 سو رضا عباسی رو ترخوش میکنه و در سوی دیگر هم روح الله میکایلی مربی سرشناس استان قم که سابقه هر دو مربی دوتا تیم سابقه مربیگری در رده سنی جوانان تیم ملی رو در کارنامه مربیگری خودشون دارن. 30 ثانیه به پایان میرسه. حالا منتظر هستیم تا با سوت داور وسط این مسابقه در وقت دوم آغاز میشه. حالا کشتی کم افت و خیزی رو در وقت اول شاهد بودیم، امیدواریم که در وقت دوم بتونیم گزارش معیشتری رو از دیدار رده‌بندی لیگ برتر کشتی فرنگی تقدیم حضورتون بکنیم. 15 ثانیه سپری میشه. همچنان دو کشتیگیر مدارا میکنن با هم، اصلا اون جنگندگی لازم رو که باید کشتیگیرا برای اجرای فن و رسیدن به هدف و پیروزی از خودشون بروز بدن تا اینجا شاهد نبودیم. حالا یه لحظه رضا عباسی سرگردن حریف رو در اختیار میگیره، برای کمرگیری اقدام میکنه، با عکس العمل حریفش اهورا بوویری مواجه میشه، سرگردن رو در اختیار میگیره برای اجرای فیتو، حریف از توشک خارج میشه و 1 امتیاز برای رضا عباسی باید منظور بشه. جمع امتیازات رضا عباسی حالا به 2 میرسه در فاصله 2 دقیقه و 7 ثانیه. رضا عباسی میتونه 3 برد تیم مقاومت البرز رو در دیدار رده بندی رقم بزنه اگر در این 1 دقیقه و 55 ثانیه برتری خودش رو حفظ بکنه. حالا اهورا بوویری دست پشت کمر حریف قرار میده برای پیچ کمر، از سوی دیگه رضا عباسی مایه 2 دست 1 دست رو در اختیار داره، حالا سعی میکنه که حریف رو بتابونه، حالا خودش گیر میفته. رضا عباسی در کنار توشک میومد که پیچ کمر رو انجام بده که با مقاومت اهورا بوویری مواجه میشه و 2 امتیاز برای اهورا بوویری در فاصله 1 دقیقه و 29 ثانیه ثبت میشه. حساب کار 2-2 میشه. با این نتیجه پیروزی برای بوویری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی اگر تا پایان 6 دقیقه برقرار بمونه. 1 دقیقه و 17 ثانیه حساب کار 2-2 هست. کشتی در وزن 67 کیلوگرم در دیدار رده‌بندی گزارش مستقیم رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی در دیدار رده‌بندی بین تیم‌های مقاومت البرز و دانشگاه آزاد اسلامی قم. حالا با اختاری که رضا عباسی می‌گیره در خاک اهورا بوویری با قرار بگیره، در خاک خیلی تعلل میکنه و خیلی راحت رضا عباسی کم نفس میتونه بیاد رو بکنه، اما حساب کار 3-2 به سود اهورا بوویری هست. 53 ثانیه به پایان وقت باقی است. حالا دو کشتیگیر سعی میکنن که در این ثانیه پایانی برتری رو از آن خودشون بکنن. تا اینجا کار اهورا بوویری 3-2 پیش افتاده و سعی میکنه از این اندوخته خودش حفاظت بکنه. سرگردن رو در اختیار میگیره رضا عباسی. داور وسط تذکر میده به دو بنده قرمز اهورا بوویری که کشتی رو نگه نداره. 25 ثانیه پایانی این مسابقه رو در وزن 67 کیلوگرم خدمتون گزارش میکنم. به خوبی میدانداری میکنه اهورا بوویری. 12 ثانیه تا پیروزی فرصت داره. سرگردن رو در اختیار میگیره رضا عباسی. 1-2 بار سعی میکنه که تعادل حریف رو به هم بزنه. در فاصله 3 ثانیه مایه فن کمن رو هم رضا عباسی نشون میده، اما موفق نیست و در اینجا کشتی با برتری اهورا بوویری به پایان میرسه. و یک پیروزی دیگه نصیب تیم دانشگاه آزاد اسلامی قم میشه که حساب کار 5-2 میشه به سود تیم دانشگاه آزاد اسلامی قم در دیدار رده‌بندی. یک پیروزی دیگه اگر در وزن 82 کیلوگرم تیم دانشگاه آزاد اسلامی قم به دست بیاره میتونه عنوان سومی رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی رو در سال 1401 به دست بیاره. میریم به وزن 82 کیلو و گزارش همکارم علی سوری.
متشکرم آقای میرزا شفیع، خسته نباشید به شما و همکاران خوبم در پخش. بر صورت با رفته رفته میریم که دیدارهای رده‌بندی برای کسب عنوان سومی این دور از مسابقات به پایان برسه. عملاً تیمی که بیشترین پیروزی رو به دست بیاره، تا اینجا هم دانشگاه آزاد اسلامی شرایط بهتری رو داشته نسبت به حریف خودش مقاومت البرز. حالا باید ببینیم در پایان مبارزه این دو تیم در واقع چه نتیجه حاصل خواهد شد. بعد از اون بلافاصله تیمای فینالیست به روی تشک خواهند اومد و حتما با گزارش زنده اون مسابقات هم از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما عزیزان و علاقمندان ورزش پر افتخار کشتی خواهیم بود. وزن 82 کیلوگرم، جایی که دو بنده قرمز حالا در مسابقه با حریف خودش هر دو اومدن در این دو از مسابقات، همونطور که آقای میرزاشفیع هم اشاره کرد، ما چون در پخش هستیم عملا اسامی کشتیگیران به دلیل اینکه اکثرا چهرهای جدید هستن شناخت آنچنانی نخواهیم داشت. به معنی اینکه اسامی اونها رو بگیریم حتما نام و فامیلی اونها رو هم اشاره خواهیم کرد. اما همونطور که استعزار داریم، رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام باشگاه‌های کشور که با حضور 8 تیم، 4 تیم در یک گروه، 3 تیم هم در گروه مقابل مبارزات رو دنبال کردن. تیم‌های اول و دوم گروه به دیدار رده‌بندی را دیدار زبدری یا اصطلاحاً نیمه نهایی راه پیدا کردن که صبح امروز هم دو فینالیست فولاد مبارک سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان هر دو به فینال راه پیدا کردن. اما کماکان دیدار رده‌بندی بین تیم‌های مقاومت البرز و دانشگاه آزاد اسلامی تا اینجا در حال برگزار یک کولنداز است. دو بنده قرمز در نهایت از بالا به پل زد، حریف خودشو 4 امتیاز رو حالا داور وسط میده، مورد تایید هم قرار میگیره، به دنبال این هست بتونه بارانداز رو هم اجرا بکنه. این کار رو هم میره که رفته رفته انجام بده و دو امتیاز بعد رو هم اضافه میکنه به مجموع امتیازات خودش. نتیجه کشتی 6-0 میشه. 6-0 سید احسان موسوی، سید محمد عربی. سید احسان موسوی از تیم دانشگاه آزاد و سید محمد عربی هم از تیم مقاومت البرز. فرصت مناسبی است، همونطور که اشاره کردم چهرهای گمنام و کمنام و نشان در واقع تفکر و تاکتیک مناسب مربی است که بتونه از چهرهای جوان و کم تجربه هم استفاده کنن، بیان در این مسابقات با قرار گرفتن رو در روی بزرگان تجربه لازم رو به دست بیارن. 6-0 6 امتیاز ارزشمند، یه پیچ پیچک حالا دستو در کمر و در نهایت خاک کردن، دو امتیاز بعد رو هم به دست بیاره. سید احسان موسوی موفق شد به برتری قاطع 8-0. در واقع با این پیروزی عملا موسوی تیم دانشگاه آزاد اسلامی رو در این دور از مسابقات عنوان سومی تیمی رو هم به دست آوردن. در واقع دو مسابقه بعدی به صورت تشریفاتی برگزار خواهد شد. در این دور از مسابقه تا اینجا دانشگاه آزاد اسلامی عنوان سوم رو به دست آورد و مقاومت البرز هم عنوان چهارم. اما دو مبارزه بعد در وزن 72 و 77 کیلوگرم خواهیم داشت، زمینی که صحنه آشتر رو داریم. به چه زیبایی ابتدا با حالت پیچ پیچه کولنداز رو زد 4 امتیاز، بعد از اون بارنداز و در لحظات پایانی هم پیچ پیچک و دست و کمر رو انجام داد، دو امتیاز بعدی. در مجموع 8-0 سید احسان موسوی موفق شد ششمین پیروزی رو برای تیم دانشگاه آزاد اسلامی به دست آورد. مبارزه بعد و گزارش همکارم آقای میرزا شفیع.
ممنونم از همکارم آقای علی سوری که به اتفاق از ابتدای رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی در دیدار رده‌بندی در خدمتتون بودیم با گزارش مستقیم از شبکه رادیو ورزش. حالا در وزن 72 کیلوگرم مبارزه آغاز میشه بین امیر عبدی و محمد غلامی. امیر عبدی نفر سوم امیدهای جهان و یکی از کشتی‌گیران آینده‌دار استان قم که در ترکیب دانشگاه آزاد اسلامی قم هست، و محمد غلامی از تیم مقاومت البرز در همین ابتدای کار موفق میشه حریف رو در اختیار قرار بگیره. حالا میره سراغ کنده فرنگی امیر عبدی در حالی که 40 ثانیه از این مبارزه سپری شده از این کار منصرف میشه، میاد برای اجرای فیتو که تعلل او باعث میشه داور وسط سرپا بده، حساب کار 2-3 فصل به سود امیر عبدی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی. درست 1 دقیقه مسابقه سپری میشه. خب محمد غلامی از کشتی ایران جوان آینده داری هستش که راه درازی داره تا به صف بزرگان راه پیدا بکنه، اما لیگ به هر حال میدانی هست برای رقابت نوخواسته ها، جوان ها، آینده دارا و با تجربه ها. یک سری کشتی گیرایی که دیگه انگیزه ای برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ندارن، تنها انگیزه تمرین میکنن برای حضور در رقابت های لیگ، مثل مهدی علیاری که در وزن خدمت رو عرض کنم 130 کیلوگرم موفق شد حریف خودش سید محمد موسوی رو شکست بده. حالا اختیار کمکاری 1 امتیاز برای امیر عبدی، در خاک بازم میره سراغ کنده فرنگی محمد غلامی، مقاومت میکنه، سعی میکنه با چرخش اجازه کار رو به امیر عبدی نده، همچنان در اختیار داره، 1-2 بار جاشو عوض میکنه برای اجرای فن امیر عبدی، هنوز موفق نیست. فکر کنم دیگه داور باید سرپا بده که این اتفاق میفته. طاهرخانی داور استان قزوین، داور وسط هست، داور درجه که بین المللی، و کشتی حالا در سرپا ادامه پیدا میکنه. 50 ثانیه به پایان این مبارزه وقت داریم. 3-0 امیر عبدی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی جلو هست. خب تیم دانشگاه آزاد اسلامی از نظر نتیجه تیمی و کسب عنوان سومی خیالش راحت شده و به هر حال کشتیگیرا باید طبق مقررات، با وجود اینکه رقابت تیم به تیم هست، باید تا آخر مسابقات مبارزات خودشون رو ادامه بدن. 19 ثانیه فرصت باقی است تا پایان وقت اول. 1 لحظه محمد غلامی می اومد برای پیچ کمر که امیر عبدی به خوبی دفاع میکنه. کشتیگیران دو تیم در این لحظات کاملا کم کار هستن و در همین لحظه هم وقت اول، 3 دقیقه اول، با برتری 3-0 امیر عبدی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی قم به پایان میرسه. میرن نزد مربیان خودشون. بعد از این دیدار فینال بین دو تیمی که در لیگ برتر فوتبال حضور دارن، برای اولین بار جذب رقابت لیگ برتر کشتی فرنگی شدن، از دو استان خوزستان و اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان، که صبح امروز فولاد خوزستان موفق شد 6-4 تیم دانشگاه آزاد اسلامی قم رو شکست بده، به فینال راه پیدا کرد و تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان هم با برتری 8-2 از صدر تیم مقاومت البرز گذشت و به دیدار پایانی راه پیدا کرد. 3 دقیقه دوم حالا با سوت داور وسط آغاز میشه. مایه فن کمر رو در اختیار داره محمد غلامی، مقاومت میکنه امیر عبدی، 3-0 جلو هست. امید داریم که در این 3 دقیقه کشتی پرافتخیز و با اجرای فنون زیبای کشتی فرنگی رو شاهد باشیم. همچنان دو کشتیگیر کم کار هستن. حالا داور وسط تقاضای اخطار میکنه برای دو بنده قرمز امیر عبدی که بعد از 3 امتیازی که به دست آورد، نه اجرای فنی کرد و نه اجازه کار رو به محمد غلامی داد. حالا در خاک محمد غلامی قرار میگیره. 1 امتیاز برای محمد غلامی، 3-1 میشه حساب کار. 2 دقیقه و 12 ثانیه فرصت داریم. حالا در خاک سعی میکنه که بتونه دستان خودش رو دور کمر حریف گره بزنه، 1-2 بار از چه اول راست نشون میده برای اجرای بارانداز. به خوبی جای خودش رو عوض میکنه. امیر عبدی اجازه کار رو برای اجرای فن به محمد غلامی نمیده، در نهایت داور وسط سرپا میده، 1:54 حساب کار 3-1 هست به سود امیر عبدی، نماینده تیم دانشگاه آزاد اسلامی قم. همچنان دو کشتیگی در گارد فرنگی در پی روزنه برای اجرای فن هستن، اما نه امیر عبدی تلاش خاصی را انجام میده، چرا که 3-1 جلو هست. محمد غلامی هم در واقع اون توانایی و تجربه لازم رو برای جبران مفاد تا اینجای کار نداشته. یه لحظه دست چپ و زیر کتف راست امیر عبدی قرار میده اما موفق نیست. پنج و چهار ثانیه به پایان این مبارزه در وزن 72 کیلو فرصت کار خاصی رو دو کشتیگیر انجام نمیدن، باید داور وسط کشتی رو از این حالت خارج بکنه. تذکر اخطار طبق مقررات میتونه کشتی رو از حالت کم افت و خیزی خارج بکنه. 33 ثانیه به پایان این مبارزه فرصت باقی، 3-1 امیر عبدی از محمد غلامی جلو هست. دانشگاه آزاد اسلامی 6 پیروزی رو به دست آورده و مقاومت البرز هم در اوزان 60-63 به برتری رسیده. خب در اینجا این مبارزه کم افت و خیز و شاید کسل کننده به پایان میرسه با برتری 3-1 امیر عبدی، که یک پیروزی دیگه برای تیم دانشگاه آزاد اسلامی رقم میخوره. با توجه به اینکه نتیجه تیمی رو برده، کشتیگیرها دیگه اون انگیزه لازم رو از خودشون نشون نمیده، اما باید توجه داشته باشیم که کمیته فنی مسابقات حسن رنگرز به اتفاق همکارانش ناظر بر عملکرد کشتیگیرها هستن، که در ثانیه پایانی هم محمد غلامی میره برای سنجاب پرنده که ابداع کنندش هم محمد علی گرایی در المپیک بود، اما موفق نیست و به هر حال نتیجه رو واگذار میکنه. محمد غلامی 3-1 به امیر عبدی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی. و آخرین مبارزه در دیدار رده‌بندی در وزن 77 کیلوگرم و گزارش همکارم آقای سوری.
متشکرم آقای میزا شفیع، خسته نباشید به شما و همچنان ما منتظر هستید. در آخرین مبارزه که اشاره شد، وزن 77 کیلوگرم، وزنی که ما امسال در واقع طی چند سال اخیر محمد علی گرایی رو داشتیم و مدار سوم جهان، داور وسط هم آقای بهالو رسما اعلام میکنه، علیزا ارقش کشتیگیری که در این دور از مسابقات خدمت علاقمندان به کشتی هم باید اشاره بکنم، صبح امروز موفق شد. امین کاویان نجات قهرمان جوانان جهان، امیدوار امیدهای جهان در بزرگسالان آسیا هم که در قاره کهن آسیا مدال به دست آورده شکست داد. حالا باید ببینیم در پایان این مبارزه، بعد در نهایت موفق شد در واقع علیزا ارقش در این دور از مسابقات که در ترکیب تیم دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته به روی تشک نیامد، حریفش دستش به عنوان فرد پیروز بالا رفت و عملا اسم و فامیلی این کشتیگیر رو ما از مقامت البرز نمیدونستیم. به همین دلیل در نهایت تیم دانشگاه آزاد اسلامی با برتری 8-2 عنوان سوم این دور از مسابقات رو به دست آورد. حالا باید ببینیم در دیدار فینال تیم‌های فولاد مبارکی سپاهان به همراه فولاد خوزستان، دو تیمی که آقای میزا شفیع همکار محترم هم بهش اشاره کرد که در لیگ برتر فوتبال طی سال‌های گذشته یا شاید میشه بیش از یک دهه در فوتبال سرمایه‌گذاری کردن، اومدن در کشتی در این فرصت مناسب تا آغاز شروع در واقع دیدارهای فینال گپ و گفتی رو ما با آقای میرزا شفیع خواهیم داشت، پیرامون برگزاری مسابقات لیگ چقدر میتونه به کشتی کمک بکنه و آیا برگزاری لیگ از نظر کلاس فنی تاکتیکی چه تجربه‌ای رو به دانش مربیان آقای میرزا شفیع به ویژه مربیان سازنده کمک خواهد کرد و آیا اینجا فرصت مناسبی نیست که ما بیشتر از مربیان سازنده استفاده بکنیم، حداقل دیده بشن و از نظر مادی هم یه مقدار شرایط بهتر رقم بخوره یا نه؟
بله، بسیار ممنونم از علی سوری. خب در این فرصت من یه اشارم بکنم که سال گذشتم دیدار ردبندی رو تیم دانشگاه آزاد اسلامی با تیم اندیشه نگار پارس لرستان دیدار ردبندی رو برگزار کردن که در اونجا تیم لرستانی یعنی اندیشه نگار لرستان با نتیجه 6-4 همین دانشگاه آزاد اسلامی رو شکست داد، عنوان سومی رو تیم اندیشه نگار پارس لرستان به دست آورد. حالا امسال دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار ردبندی با برتری 7-3 در برابر تیم مقاومت البرز به عنوان سومی رسید. تا لحظات دیگر دیدار نهایی بین تیمای فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان برگزار میشه که در سال گذشته عرض کردم که دیدار نهایی رو تیم فولادین زوب آمول و سینا سنت ایزه برگزار کردن که تیم فولادین زوب آمول با برتری در برابر تیم سینا سنت 6-4 به قهرمانی رسید و عجیبه که لیگ برتر کشتی آزاد فرنگی ما هنوز نتونسته تیما رو ثابت در گردونه رقابت ها حفظ بکنه و هر سال شاهد جابجایی تیما و رفتن تیمایی که سرمایه گذاری کردن. تیم فولادین آذین آمل سال گذشته در فینال کشتی آزاد در برابر تیم صنایع مازندران مغلوب شد در یک کشتی نزدیک و پای و پای در کشتی فرنگی، ولی قهرمان شد. اما امسال اثری از این تیم آملی نبود و این یکی از ضعف‌های لیگ کشتی ما هستش که هر سال شاهد رفت و آمد تیمای مختلف هستیم و این واقعاً یه ضعف بزرگ هست. باید فدراسیون کشتی و سازمان لیگ به هر حال به گونه مسابقات برگزار بکنه که حامیان مالی اسپانسرها واقعا با یک بار حضور در مسابقات فرار و برقرار ترجیح ندن. اما سوال دوست و همکار گرامی آقای علی سوری در این فاصله زمانی خدمتتون عرض بکنم که درباره لیگ خیلی میشه صحبت کرد. ما واقعا لیگ و کشتی باید یک ضرورت در ورزش اول ما، اما چگونگی برگزاری اون و جایگاه اون در تقویم فدراسیون کشتی از اهمیت بسزایی برخورداره. باید این سوال رو مسئول فدراسیون کشتی، نه فقط فدراسیون فعلی، در گذشتم این مشکل ما همواره شاهد بودیم به خاطر حجم مسابقات متعدد در رقابت‌های کشتی واقعا فرصت کافی برای زمان مشخص و زمان مناسب، نه اینکه ضرب الاجل ما فقط برگزاری لیگ رو در دستور کار قرار بدیم، این فقط نظر جنبه مادی شاید بتونه برای کشتیگیرها تا حدودی مفید باشه، اما در کل این نحوه برگزاری واقعا نمیتونه برای کشتی ملی ما مفید و سازنده باشه، چرا که فرصت کافی برای ارزیابی کشتیگیران چه آزادکار چه فرنگی ما باقی نمیمونه برای ارزیابی کادر فنی و کلن کارشناسی. به هر حال باید فدراسیون کشتی تکلیف خودش رو با لیگ مشخص بکنه. آیا واقعا لیگ ضرورت داره؟ اگر ضرورت داره باید یک زمان مناسبی رو برای اون تعیین کنیم و فاصله برای دیدارهای رفت و برگشت منظور بشه، نه اینکه مسابقات دور رفت و برگشت در یک روز، صبح رفت بعد از ظهر در نوبت برگشت در بعد از ظهر، این اصلا رقابت لیگ نمیشه. لیگ یه مفهوم و تعریفی داره، رقابت برترینای هر رشته، هم مربی هم کشتیگیر هم داورا، داورای به خصوص و داورای قاطعی رو میطلبه تا با کوچکترین خطا اسپانسرها و حامیان رو فراری نده. بنابراین میطلبه که ما تجدید نظر بکنیم در نحوه برگزاری رقابت‌های لیگ و اینکه رقابت‌های لیگ باید در دو فاصله زمانی با یک استراحت در وسط رقابت‌های رف و رقابت‌های برگشت رو می‌طلبه که اسپانسرها حامیان مالی بیشتر دیده بشن. الان همین تیمایی که الان در این مسابقات حضور دارن، همین فولاد مبارکه فوتبال اومده، فولاد خوزستان، واقعا من امیدوارم که در سالهای بعدم اینا جذب بشن. ولی با این مسابقاتی که 25 آبان آغاز شده و 18 آذر به پایان میرسه، آیا واقعا کسی رغبت میکنه در رقابت ها حضور پیدا بکنه؟ رقابت های لیگ باید به صورت رفت و برگشت باشه، هر شهر برگزار کننده میزبان باشه، بتونن کشتیگیران اون منطقه از نزدیک شاهد باشن. و یکی از مسائل مهم حضور تماشاچیان در رقابت های لیگ هست. در همه رقابت ها به خصوص انتخابی تیم ملی، اینا اصلا گرما بخش رقابت ها هستن. رقابت های لیگ اگه بدون تماشاچی، بدون رقابت تیمی و هیجان باشه، اصلا اسم اون رو نباید لیگ بزنید. گذاشت.
بله، ممنونم آقای میزشوی، برسات به نکات خوبی اشاره کردین و عملا اگه نقدی هم هست، نقد سازنده است و روی دلسوزی شما دارین اشاره میکنین. اما شاید چند وقت پیش من یه مصاحبه آقای دبیر رو میخوندم، خب ایشون اعتقادش بر این بود که من به لیگ خیلی اعتقاد دارم، اما با توجه به شرایط فعلی و محدود کردن زمان و شاید بعضا کادر فنی اعتقادشون بر این زیاد کشتیگیرا درگیر مسابقات لیگ نشن، بتونن در اختیار باشن. سال آینده ما بازی آسیایی رو داریم، مسابقات جهانی، کسب سهمیه المپیک. حالا خود شما فکر میکنین که مربیان در واقع کادر فنی تیم ملی اگه دخیل بودن، یه طوری ارتباط داشتن با این تیم‌ها و میتونستن تیمداری بکنن، آیا همین اتفاق باز میافتاد تو زمان محدود کردن، یا اینی که نه ما بتونیم فارغ از برنامه ریزی اردوی تیم ملی لیگ رو در شرایط بهتری برگزار کنیم که در نهایت به سمت و سوی موفقیت کشته کمک کنه؟
بله، خدمت رو عرض کنم که همونطور که اولم اشاره کردم، مشکل ما در کشتی اینه که در طول 12 ماه والا حقیقتا همیشه مسابقه داریم، اردو داریم. این یکی از مشکلات ورزش اول است. رشته‌های دیگه اصلا فعالیت آنچنانی نه در سال، حالا غیر از فوتبال عرض میکنم، در سال شاید یک بار فقط مسابقات یا قهرمانی کشور داشته باشن یا بعضی از رشته‌ها رقابت های لیگ. این مشکلی هستش که باید کادر فنی تیمای ملی کشتی آزاد و فرنگی با فدراسیون کشتی و سازمان لیگ بشینن در یک نشست و کار کارشناسی بشه. این رقابت های لیگ اگه برگزار نشه، به نظر من درست ضرر برای کشتیگیرا داره، ولی فایده هم برای کشتی ما نخواهد داشت. خیلی ضرب العجل میبینیم که کشتی ها خیلی با فاصله، همه کشتی ها حالا بغیر از مسابقات امروز، قبل از مسابقات نیمه نهایی و رده بندی و فینال، همه مسابقات 9-1-8-2 برگزار میشه. یعنی اختلاف بین تیم‌های برنده و بازنده خیلی زیاده و اون درد کنه تیم‌های دارا و ندار همیشه در کشتی ما در رقابت لیگ نمودار میشه و این باید چاره اندیشی بشه. ما متاسفانه با همون آیین‌نامه‌ای که 20 سال گذشته هم رقابت‌های لیگ رو برگزار کردیم برگزار می‌کنیم، مضاف بر این که امسال حضور کشتیگیرای خارجی هم در رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی برخلاف لیگ آزاد رو نداشتیم و اینم به کیفیت مسابقات لطمه می‌زنه. بازم عرض کردم با این شکل رقابت‌های لیگ نمی‌تونه اون هیجان و جذابیت رو داشته باشه و فدراسیون کشتی باید تلاش بکنه وقت مناسبی رو با هماهنگی با سازمان لیگ و کادر فنی تیمای ملی برگزار بکنه. فاصله باید باشه بین دیدارای رفت و برگشت، یه 15 روز استراحت بدن در یک زمان مناسب قبل از مسابقات جهانی و بعد از مسابقات جهانی رقابت لیگ کشتی در رشته‌های آزاد و فرنگی رو برگزار بکنن. به عنوان پیشنهاد هست، به هر حال باید یک تجدید نظری در زمان و برنامه‌ریزی رقابت‌های لیگ کشتی در دور آزاد فرنگی رو در دستور کار فدراسیون کشتی قرار بده.
بله، خب ما در پایان رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد، خب حضرت عالی هم حتما اشراف دارین و حتما رصد کردین، پیگیر کارم بودین. یه سری اتفاقات افتاد که شاید میشه گفت از حواشی لیگ. به عنوان مثال اسم میبریم، در 65 کیلوگرم آقای رحمان عموزاد خلیلی با توجه به که قرارداد داشت با کشتیگیر بانک شهر، اما کادر فنی این تیم اعتقادشون بر این بود نیامدن ایشون دستهای پشت پرده باعث شد که لطمه زد و تیمشون نتونست قهرمان بشه. حالا خود شما فکر می‌کنید اتفاقات اصلا حتمی بوده و چقدر میتونه تاثیر منفی رو شرایط برگزاری و فراری دادن اسپانسرها داشته باشه؟
بله آقای سوری، ببینید ما سعی میکنیم که من در طی 47 ساله که در این ورزش فعالیت داشتم همیشه تنش‌ها کم بشه، حاشیه‌ها کم بشه، بیشتر ما مسائل اصولی و منطقی و عقلایی